5 تن از چهره‌های محکوم شده پرونده پرسر و صدای تبدلات دولتی و خیانت به دولت را به زندانی واقع در شهر وحدت بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان، احمدشاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، سید جعفر عثمان‌زاده سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، عبدالفیض عطایی کارمند پیشین وزارت کارهای خارجه و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را روز 15 می به زندان شهری وحدت انتقال دادند. همه این چهره ها از زمان بازداشت تاکنون در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شدند. همچنین خبرگزاری از پلوس نوشته است که با فهرست محکوم شدگان به زندان 3/1 شهر وحدت انتقال شده آشنا شده است که در میان آنها نام سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هستند. هرچند مقامات تاجیک تاکنون در این باره رسما چیزی نگفتند، ولی پیوندان چند تن از این محکوم شده ها درستی این اطلاع را به رادیوی آزادی تایید کردند. رادیوی آزادی هفته گذشته از قبل منابع آگاه و باوری بخش خود خبری به زندان بردن همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجه کشور و دو تن دیگر را نیز نشر کرد که روز 8 می صورت گرفته بود. این منابع به دلیل سرهنگ مصافی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بودن ظریفی تخمین زده بودند که او به زندان یک کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق نگهداری می شوند انتقال داده شده است. از این پیشتر یگانه زن در این قضیه روزنامه‌نگار رخشان حکیموف را به زندان زنانه شهر نارک برده بودند. انتقال این محکوم شده ها به زندان در حال صورت می گیرد که بنا به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، تنها همراخان ظریفی از میان این 9 تن در میانه های ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت نظارتی برده بود. هنوز دقیق نیست که دادگاه به بررسی شکایت او پرداخته است یا نه. دادگاه عالی تاجیکستان حکم این 9 نفر را که زینه اول 5 فوریه صادر کرده بود روز 2 اپریل در مرحله بازبینی بی تغییر گذاشت. هر دو مرحله دادگاه در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه و پس درهای بسته برگزار شدند. دادگاه عالی تاجیکستان به جز محکوم کردن این چهره ها به سالهای طولانی زندان، همچنین قرار مصادره دارایی های آنها را نیز صادر کرد که اخیرا جنجالی و دادگاه شده است. دادگاه های ناحیه اسماعیلی سامانی و سینای شهر دوشنبه علیه فرزندان 3 تن از این چهره ها پرونده مدنی باز کردند که اموال مصادره شده را در اختیار دولت نمی گذارند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. قرار است 16 می اولین مذاکرات مستقیم صلح پس از بیش از 3 سال بین روسیه و اوکراین در استانبول برگزار شود. اما چون هیچ یکی از طرف ها هیئت عالی رتبه نفرستاده است، امیدواری ها را برای به دست آمدن پیشرفت نظررس برای پایان جنگ در اوکراین کم رنگ ساخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، پس از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از پیشنهاد رهبری اوکراین برای دیدار رو در رو در ترکیه خودداری کرد، گفت که کشورش هیئت را در سطح تیم روسیه برای گفتگو فرستاده است. درگیری جاری در اوکراین طولانی ترین جنگ در اوروپا از زمان جنگ دوم جهانی به شمار می رود. پس از تصمیم پوتین درباره اشتراک نکردن در این مذاکرات و فرستادن یک هیئت دیگر، زلنسکی بار دیگر تمایل پوتین برای دست یافتن به سازش صلح را زیر سوال برد و تیم مذاکره کننده را که مسکو فرستاد آرایشی خواند. زلنسکی پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه در انقره به خبرنگاران گفت متاسفانه آنها به اندازه کافی درباره گفتگوها جدی نیستند. او افزود که رستم عمروف وزیر دفاع هیئت اوکراینی را رهبری خواهد کرد. در این میان مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت که سطح هیئت فرستاده روسیه نشان می‌دهد که دست یافتن به پیشرفت بعید به نظر می‌رسد. او اما گفت که پرزیدنت ترامپ مایل است با مذاکرات تا وقتی که برای دست یافتن به صلح لازم است پایبند بماند. مارکو روبیو پس از نشست وزیران کارهای خارجه ناتو در آنتالیا در روز 15 می گفت می‌خواهم صادق باشم، اما انتظارات زیاده از آنچه فردا رخ خواهد داد نداریم. از سوی دیگر وزیر کارهای خارجه ترکیه پس از ملاقات با ولادیمیر مدینسکی رئیس هیئت روسیه در استانبول گفت که هنوز معلوم نیست که آیا آمریکا در مذاکرات اشتراک خواهد کرد یا نه، و افزود مذاکرات سه جانبه بین روسیه، اوکراین و ترکیه در دستور کار است. هنوز نهایی نشده است که آیا یک قالب چهار جانبه وجود خواهد داشت یا نه. زلنسکی صبح پنجشنبه وارد انقره شد. او در پایتخت ترکیه با اردوغان ملاقات کرد، اما در مذاکرات صلح استانبول اشتراک نخواهد کرد و با اشاره به قدرت پوتین در روسیه گفت همه می دانیم که چی کسی در روسیه تصمیم می گیرد. زلنسکی پوتین را به ملاقات یک به یک در ترکیه دعوت کرده بود و نه آمدن پوتین امیدها برای دست یافتن به یک پیشرفت اساسی برای پایان جنگ اوکراین را کمرنگ کرد. از سوی دیگر انتظار می رفت که در صورت حضور پوتین در این مذاکرات پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ هم به ترکیه سفر کند، اما تصمیم کرمل در مورد اشتراک نکردن پوتین در این گفتگوها سبب شد که ترامپ از سفر به ترکیه خودداری کند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم.
www.azadi.org.
روزی 14 می پشتی داری شرکت ایکو تاکسی و معروف با 90-90 نوبت پایی رانندگان بود. برعکس دیگر شرکت های تاکسی رانی ظاهراً مراجعات ها به این شرکت برای بکار قبول نمودن بیشتر است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. برخی از رانندگان گفتند که نتوانستند کارشان را در دیگر شرکت های تاکسی رانی ادامه دهند و مجبور شدند به شرکت ایکو تاکسی آیند. افراد می خواهد از این شرکت ماشین اجاره گرفته از حساب تاکسی رانی پولش را برگرداند. سنت الله میرزایف ساکن شهر دوشنبه از زمره آنهاست که می خواهد از ایکو تاکسی ماشین اجاره گرفته روزگارش را پیش برد. وای در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای پادویک ماشین یک چهار شید میره میبیم نیچی واین از سرسان و سرگردونی این اچان هم زار ادام اینم جا گفتیم قریبا این کارون شده اگه اوخی هیچ که هیچ که نمیدونه نه سوال نه جواب بایده جا نفهمیده میره میبیه میره میبیه اینم خیلی کو میگم میدونه میگم سرعت گیست میبینه سرعت میگیرم میجا میگم ماشین میبیه ماشین نیست هیچ نفهمیده.
چند تن از این رانندگان گفتند برای کار در ایکو تاکسی سند پیش نیاد کردند و برای پیش نامدن مشکل در کارشون میترسند آشکارو صحبت کنند. در صحبت های بدون میکروفون تصدیق کردند که شرطنامه های کاریشون را در دیگر شرکت ها تمدید نکردند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی 13 شرکت تاکسی رانی موجود است. از میان شرکت ها مقامات از همه بیشتر زیاده از 2000 کوتا را به ایکو تاکسی داده است. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی میگوید برتری و امتیاز بیشتر دادن به یک شرکت میتواند انحصار یا مونوپولیای بازار را به میان آورد.
البته چنین رقابت نوسولیمی که در بین شرکت های تاکسی رانی وجود دارد، تاکسی پارکو گویم، اونها میتواند با رقابت نوسولیم با وقوع پیوند. با کدام خاطر؟ با اون خاطر که رقابت مارکتینگی دویمو از بین اونها شکست میخورد. یعنی که این شرکت میتواند اگون گونه اقدام های نو رو پیش نهاد با میزوج، لیکن از سبب اون که دیگر شرکت برتری رقابتی دارد اون میتواند که فعالیت خود رو درست براه گذارد. یعنی که اگر 90-90 فرض کردیم دویمو امتیاز های زیاد پیدا کند و خراجات های او کمتر شد، البته امتیاز امکانیت های او وسیع تر شد، البته رقابت نسلی میتواند با ویران کردن استراتژی مارکتینگی دیگر شرکت های تاکسی رانی دخالت کند و ضرر رساند.
کسی از نمایندگان ایکو تاکسی حاضر نشدند در روبروی دوربین آزادی صحبت کنند. یک مسئول این شرکت به شرط نبردن نامش گفت ایکو تاکسی شرکت انحصاری نیست و دلیل مراجعات های بیشتر به آنها با بیکار ماندن رانندگان در دیگر شرکت هاست. با قول وی سنجش مقامات دوشنبه در شرکت های دیگر آشکار کرده است که کاری چندی از آنها به طلبات جوابگو نبوده احتمال برخی شرکت ها برهم داده شود. نمایندگان شرکت ها از صحبت خودداری کردند. تنها در شرکت معروف به 3+3 کارشان را درست ارزیابی کرده گفتند همه تاکسی های آنها برقی است. در اداره های تابع حکومت دوشنبه موضوع را شرح ندادند. سه هفته پیش بعضی از رانندگان شکایت کرده بودند که پس از برکندن رقمهایشان از ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی میپرسند که اکنون چیکار کنند و در پاسخ میشنوند که به شرکت 90-90 روید. معلوم نیست صاحب این شرکت کیست. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی شرکت های تاکسی رانی در دوشنبه تقریبا 8000 تاکسی دارند.
آه 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 آه
من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
کیها و چه را در فهرست شخصانی نامطلوب قزاقستان و روسیه آورده شدند؟ دو کشور روی خط افراد ممنوع الورود را برای شهروندان همدیگر آماده کردند. با نوشته خبرگزاری دویچه وله، وجود روی خط بعدی راه نیفتن تاریخ نگاری روس اندری گروزنی با قزاقستان آشکار شد. سبب گویی و انتقاد این تاریخ نگار از پریزیدنت قزاقستان بوده است. برای خط شخصانی ممنوع الورود کی وارد شده است و درباره آنها چی اطلاعی هست؟ من زرنگزی نوروز شو در این باره گزارش پیشنهاد میکنم. آخری مهمه باید در آستانه بخشیده به روابط روسیه و قزاقستان چند چوربینی برگزار میشد. تاریخ نگار و سیاست شناسی روس و تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی اندری گروزین هم دعوت شده بود. او با مصاحبه های خود در رسانه های تبلیغاتی روسیه و استفاده ای عباره های چون رفیقان نگران از ارزش های ملی قزاق و اوکراین سازی قزاقستان شناخته است. گروزین را به پایتخت قزاقستان راه ندادند و اعلان کردند که او در روی خط شخصانی ورودشان به کشور ممنوع است. یک منبع دویچه وله گفته است:
Видимо, позиционирующий себя историком господин Грузин.
Зохиран جناب Грозный, ки худро тарихнигор маърифӣ мекунад, исҳоротои бадномсози худро дар бори Тоқаев, ки гуё дар давраи раҳбарии ӯ ба ислоҳ миллатгароҳои моил ба легиони Туркистон ба сари қудрат омадан фаромӯш кардааст. Ё хотираш мушкил дорад ва суханҳои тавҳин-омизи оиди қазоқҳоро ёд надорад? Ӯ бешармона гуфтааст, ки аз нигоҳи идеологии Қазоқистон ба Украини соли 2014 наздик шудааст. اگر او فراموش کرده است، ما در خاطر داریم.
если он забыл, то у нас помнят.
بنا به نوشته خبرگزاری دویچه وله، در روی خط افراد نامطلوب قزاقستان نامی تینا کاندیلاکی، تیگرن کیوسانیان، الکساندر دوگین، سیاستشناس نیکیتا مینتکوویچ، وکیل دومه دولتی ایوگنی فیدوروف، سیاستشناس ویچسلاف نیکونوف و پیوتر تالستوی آورده شده است. یعنی آنهایی که در برای قزاقستان یا مردم قزاق نظری منفی بیان کردند. وجود چنین فهرست را مقامات قزاق رسما تصدیق نمودند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه گفته بود که این تجربه جهانی است. سیاستشناس گزیز ابیشف میگوید در سالهای اخیر روابط بین روسیه و قزاقستان به طور چشمرس سرد شده است. گزیز ابیشف سیاستشناس قزاق گفت:
در دو طرف مرز گروهی از کارشناسان به این فکر هستند که روسیه و قزاقستان حالا دوره سردی روابط در سطح بیوروکراتی را از سر می گذرانند. یعنی در سطح سیاسی مناسبت پوتین و تاقایف شاید مثل پیش خوب باشد، ولی تغییرات دموگرافی در هر دو کشور و تغییر ایلیده ها سبب شده که روابط گرم و نزدیکی که پیش بین دولت ها بود سرد شده است.
контакт и та теплота, которая была между государственными аппаратами, существенно остыла.
با گفته منبعی دویچه وله، روسیه هم در نسبت شهروندان قزاقستان از چاره‌های همسون کار می‌گیرد. ورود دو وکیل پارلمان که یکی حکومت روسیه را پیوسته تنقید و دیگری از اوکراین پشتیبانی می‌کرد به مسکو منع شده است. در فهرست روسیه نام سیاستشناسان قزاق داسیم سدپایف و دیماش الجانوف، فاولون مختار تایجون و توگجون کوجالی آورده شده است. کوجالی گفت سبب منع بودن ورودش به روسیه را می‌داند. توگجان کوجالی فاول جمعیتی در این باره چنین
گفت.
اولاً اینکه ما به نزد ساکاشویلی به اوکراین رفتیم. ساکاشویلی شخصی نیست که روسیه از او استقبال کند. سبب دویم البته تشکیل کمک گومانیتاری برای اوکراین است. باز من با کیوسیان پاسخ دادم که ما برادر نه همسایه هستیم. این نوار بیش از 1 میلیون بیننده داشت و از روسیه پیام های زیادی غیر دوستانه گرفتم.
رولیک بول بیش از میلیون پاسموتروف.
منبع دویچه ویلی خبر داده است که روی خط شخصانی ممنوع ورود قزاقستان کلون است و آن فقط از روسیگی های عبارت نیست. فیرست رو وزارت کارهای خارجه و داخله و در اساسی بیان اظهارات منفی درباره قزاقستان تهیه کردند. همچنین به روسیه در برابر سیاستمداران و چهره های رسانه‌ای اکثرا مورخان قزاق را همراه نمی‌دهند. شخصانی که در روی خط هستند در آخرین لحظه هنگام گذشتن از مرز از این آگاه می‌شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی.
سهم مهاجران در اقتصاد تاجیکستان، زحمتی که نادیده می گیرند. پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامو هستم. مهاجران کوری تاجیک در سال 2023 جایگاه خود را به عنوان قشری فایده آور نگاه داشتند، اما این سهم بزرگی آنها به اقتصاد کشور نادیده گرفته می شود. چرا؟ امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پس از سالها در پیام خود به پارلمان روز 28 دکبر به موضوع مهاجران کوری پرداخت. با گفتهش او به خوبی از وضعیت آنها آگاه است.
نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ و ناموس داریم؟ من دیگرشان هم مشکلی ها را صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا مجسد بیاریم. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
رحمان سبب مهاجرت گسترده تاجیکان را نگفت. رئیس جمهوری تاجیکستان با مشکل مهاجرت کمتر میپردازد، به همین دلیل است که اکثرا به نادیده گرفتن این قشر مهم جامعه تنقید میشود. پول مهاجران در سالهای گوناگون بیش از 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داده است. در سال 2022 این نشان داد به 13.2 میلیارد دلار رسید. به باور اقتصاددانها پول مهاجران اقتصاد اکثر خانواده ها را در تاجیکستان گردان کرده، به رشد تجارت و نظام بانکی مساعدت می کند و مردم را از فقر شدید نجات می دهد. پرچار شنبیف شاره اقتصادی با تکیه به ارزیابی نهادهای مالی بین المللی می گوید مهاجران به کشور ارز خارجی یعنی روبل، دلار و یورو می فرستند که اکثر عظیم موازنت تجارت خارجی را می پیشاند. با گفته او واقعیت این است که ظرفیت صادراتی تاجیکستان 3 برابر کمتر از واردات است. هیچ منبع قابل توجه دیگری برای ورود ارز خارجی در کشور وجود ندارد و هیچ کس به پول تاجیکستان در خارج چیزی نخواهد داد. و افزود کاهش قابل توجه پول مهاجران باعث به کم شدن گردش بازار مصرف و درآمد مالیاتی به بودجه می‌گردد. در حالی که نزدیک به 70% بودجه تاجیکستان محض از طریق مالیات یا انداز تأمین می شود. تعداد مهاجران تاجیک در روسیه موضوع بحث مسکو و دوشنبه باقی می ماند. جانب تاجیکستان درباره بودن تقریبا 2 میلیون شهروند تاجیکستان در خاک خود گزارش می دهد، اما مقامات در دوشنبه تنها به 100,000 نفر اکتفا می کنند. در 6 ماه اولی سال جاری 87,000 شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند که تقریبا 13,000 بیشتر از سال گذشته است. به حساب میانه هر روز 500 شهروند تاجیکستان تابعیت روسیه را میپذیرند. اما با گفته کارشناسان وضعیت قانونی مهاجران از جمله آنهایی که به شهروندی روسیه میرسند مثل احوال نیروی کاری صادر شده تغییر نمییابد. با گفته شورای اقتصادی نور سفارف، در حال حاضر فوجی هموطنان ما هر روز وارد روسیه میشوند و اکثریت آنها قوه کاری غیر متخصص و بی مهارت میباشند. مقامات تاجیکستان با درک این مشکل در پشت پرده هنوز نتوانستند دورنمای منطقی و استفاده از منابع این نیروی کاری را در داخل و خارج کشور ایجاد کنند و ترجیح میدهند این مشکل 20 ساله را به حال خود گذارند. او باور دارد که انشاءات نوی انرژی که در تاجیکستان ساخته می شوند ممکن است به حل نسبی این مشکل کار کمک کند. کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان، می گوید برای اقتصاد سست و رشد نیافته کشور مهاجرت کاری به یک سوهای استراتژی تبدیل یافته است که در واقع چیز خوبی نیست. وضعیت فعلی اقتصاد را می توان به معتاد مواد مخدر مانند کرد و نقش مواد مخدر را اینجا پول مهاجران اجرا می کند. اگر پول مهاجران نباشد، اقتصاد فرو می ریزد، بی ثباتی اجتماعی شروع می شود، بی ثباتی اجتماعی به خود حکومت تهدید می کند. هیچ کس این را نمی خواهد و از این را دولت تلاش می کند تا به نحوه روند مهاجرت را مدیریت کند. نوشته است بر رادیوی آزادی کریم جان احمدوف. از سال 2013 مقامات رسمی تاجیکستان نشر انتقال پول مهاجران را به کشور بس کردند. نمایندگان بانک ملی در سالهای گوناگون گفته بودند که به پولهای فرستاده مهاجران نباید همچون منبع اساسی اقتصاد توجه شود. از ماه آوگوست سال 2022 بانک مرکزی روسیه نیز اطلاعات را در مورد انتقال پولهای فرامرزی که روزنامه‌نگاران تاجیک به آن تکیه می‌کردند قطع کرد. حالا اطلاع انتقال پول تنها از سوی سازمان‌های بین‌المللی در مدت کمتر از یک سه ماه نشر می‌شود. مشکل مهاجرت کاری پیوسته در سطح سران کشوران مطرح می شود. مقامات تاجیکستان تلاش می کنند مسیرهای مهاجرت را افزایش بدهند، از جمله به کشورهای خلیج فارس، آسیای جنوبی و غیره. اما کارشناسان می گویند این مشکل خصوصیت مجموعی گرفته است. با باور کریم جان احمدوف، این ویژگی نظامهای اقتدارگرا به ساختار قبیله‌ای است که در آن اصلاحات اقتصادی با هدف ایجاد کار انجام نمی شود، زیرا تمام صنایع کلیدی در انحصار یک گروه خاص است. حکومت نمی تواند آن گونه ای که لازم است کار کند. به این دلیل در اقدامات خود مستقل نیست و بخشی از آن گروه حاکم است. نبودن رقابت سیاسی باعث به نبودن راهبران و ایده های نو و اراده سیاسی برای اصلاحات می گردد. دایره محدود شده است. جواب با آنچه به مهاجرت کاری در تاجیکستان رخ می‌دهد این است: در آینده نزدیک ما شاهد افزایش مهاجرت کاری و اهمیت آن برای اقتصاد ضعیف و اصلاح نشده تاجیکستان خواهیم شد. خلاصه کرد کریم جان احمدوف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
یک ماه بعد جاری شدن جزای جنایی برای استفاده غیرقانونی نیروی برق، مقامات در تاجیکستان از آشکار شدن قانونشکنی های زیاد در این سمت خبر می دهند. در ولایت سوخت دادستانی از بازداشت چندین مسئول ساحه برق و کشف حالت‌های از خودکنی مبلغ‌های کلان اطلاع داده است. اینچنین برخی از ساکنان و صاحبکاران نیز برای استفاده نادرست برق به جوابگری کشیده شده‌اند. جزئیات بیشتر را در این باره من فرزان محمدی تقدیم می‌کنم. دادستانی شهری خوجند و ولایت سوخت دست کم 5 مسئول شرکت برق تاجیک را در رابطه با قانون‌شکنی‌ها بازداشت کرده است. با اطلاع مقامات این افراد برای رویپوش کردن استفاده غیرقانونی نیروی برق و گرفتن حدود 8 میلیون سامانه از ساکنان و صاحبکاران متهم دانسته می شوند. در این باره بختیار نازیمزاده دادستانی شهر خوجند در واخوری با ساکنان و فعالان محله های همین شهر در آخر هفته گذشته اطلاع داد. او گفت که چند منصبدار شرکت برق تاجیک در ناحیه سپیتامین، شهر استرافشان و خوجند را روز 17 اپریل دستگیر کردند و نسبتشان پرونده جنایتی آغاز گردیده است. نظر و شرح شرکت برق تاجیک و نزدیکان بازداشت شده ها هنوز معلوم نیست. یک مسئول این نهاد به شرط افشا نشدن نامش گفت که حقوق شناسان آن حالت را مورد بررسی قرار دادند. رادیوی آزادی درباره شخصیت و وظیفه بازداشت شده ها معلومات دارد، ولی برای خلل نرساندن به تفتیشات از افشای جزئیات بیشتر خودداری میکند. ناظم زاده اینچنین افسود در 3 ماهه اولی سال روان از جانب دادستانی شهر خوجند حالت استفاده برای برق 2 مرتبه سنجیده شده، از نتیجهش بعد برطرف کردن قانون ویرانکنی ها 64 امر، 3 پیشنهاد و 2 اعتراض آورده شده، 5 نفر به جوابگری انتظامی و 72 نفر به جوابگری ماموری کشیده شدند. در دوام سال 2024 1.5 میلیون سامانه برای برزیاد استفاده کردن برق از سوی بیشتر از 40 مشتری آشکار کرده شد که در نتیجه بی‌مسئولیتی کارمندان اداره برق به وجود آمده است. مصرف برزیاد برق را این نماینده مقامات سنجش کننده در استفاده نادرست و غیر مقصدناک با راه پنهانی از سوی بعضی صاحبکاران و ساکنان عنوان کرد. وی در ادامه این گفت که گروه کاری مانیتورینگ صرف قوه برق حالتهای استفاده برای غیر قانونی ماینینگ فرمه ها را آشکار نمود. تنها در یک تحقانه بنای واقع در محله 8 شهر خوجند بیش از 40 عدد تجهیزات را برای کارکرد و استحصال کریپتو اسعار در حالت مجهز گردانیده به قوه برق دریافت و مصادره کردند که از این حساب به این شبکه 39 هزار سامانه ضرر رسیده است. مقامات نسبت این حالتها پرونده های ماموری باز نموده آنها را به ریاست نظارت دولتی انرژیتیکی شهر خوجند فرستادند. تفتیشات در این سمت ادامه دارد. این در حالی است که در سراسر کشور گزارش ها آید به استفاده غیرقانونی نیروی برق افزایش یافتند. 1 ماه پیش با اصلاحات وارد شده به کدکس جنایتی برای دزدی نیروی برق از 27 هزار سامانه جریمه تا 10 سال زندان پیش بینی شده است. تاجیکستان سالها باز با مشکل تامین نیروی برق روبرو است، ولی معلوم نیست تا کجا تعقیب جنایی شهروندان برای برق دزدی برای سبکتر شدن این مشکل مساعدت میکند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم بوفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
مقامات تاجیک از افزایش آمار سیاحان و بهبودی در خدمت رسانی به آنها پیوسته ستایش میکند، ولی کمبود حاجتخانه ها در راه و منطقه های سیر و گشت سیاحان، سرعت پست اینترنت و چنگ و غبار از تاثیر ساختمان و تعمیر راه ها از مشکلی هایند که باعث ناراحتی برخی جهانگردان شدند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. ولادیمیر سرگیف سیاح روز همراه همسرش روز چهارشنبه 7 می از شهر کراسنودار روسیه به دوشنبه آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت که بار اول به تاجیکستان آمدند و می خوان از نزدیک با کشور و تاریخ و فرهنگ آن شناس شوند.
حالا در روزهای ایدی مای ما تصمیم گرفتیم که به کشورهای آسیای مرکزی سفر کنیم. دیروز از آلماتی آمدیم. حالا دوشنبه رو تماشا کرده ایستاده‌ایم. تأثیرات اول خوب است. البته گرم است. هرچند اولی ماه می است. کوچه اساسی خیلی زمانوی است. ما تا حال به یگان جا نبر آمده‌ایم. جایهای تماشا باب رو ندیده‌ایم. اما در مهمانخانه همه چیز خوب بود. می خواهیم از مرکز دورتر رویم و با فرهنگ مردمی تاجیک بیشتر شناس شویم.
چیم دیشت گورد؟ کهی لیدی؟ چون تاجیکستانیم پیروی راست.
لاری تونسن سایو از امریکا روزی 7 می به رادیو آزادی گفت
a big surprise as an American from California. دیدن زیبایی های تاجیکستان برای من امریکایی اهل کالیفرنیا خیلی شگفت انگیز بود. ما در معرض دنیای شما، کشور شما، دین شما و سیاست شما نیستیم. فقط در بارتان شنیدیم. راه ابریشی ما را به اینجا کشان. مردم اینجا ما را با مهربانی و مهمون نوازیشان که ما خود را براحت احساس کنیم شگفت زده کردن. ولی بعضی از راه ها ویران و ولنگارن، تعمیر طلبن، از جمله